با این که غم و غصه به هر ناهیه برخواست سر زنده تر از پیش ولی زاهیه بدپاست سید حسن آن روز به خط خوش و خانا بر صفحه نوشته سپس آن را زنده امضا ما سائقه در روز نبردیم بدانید قطعا همه پیروز نبردیم بدانید
فلسطین پیروز است حزب‌الله پیروز است
شمشیر به کف آیه فتحند دل ایران آماده صد وعده صادق شده ایران داریم میاییم به میدان به هراسی آری به هراسی از ایران به هراسی این بار چنان شخم زند دیو نماند بر نقش دگر نام تلاویم نماند
اینجا ایران است سرزمین غیرت و ایستادگی سرزمینی که مردمانش تاریخی به وسعت ایران قهرمان دارد و مردمانش راوی عشق و ایثار و شجاعت و افتخارند چرا که ایستاده ایم تا همیشه ایستاده تا همیشه برنامه است صدای مرکز کیشتن اشدخ
ما مردم صلح طلبیم ولی جنگ بلدیم و میدانیم که در چه موقع باید در صحنه حضور داشته باشیم و اختلافهای ظاهری رو کنار بگذاریم و متحد باشیم در برابر دشمن واحدمون اسرائیل کودک‌کش و شیطان بزرگ امریکا. خب همچنان در خدمت جناب آقای دکتر مهدی تابنده کارشناس محترم مسائل سیاسی هستیم. یه تحلیل زیبایی رو در خصوص تحولات اخیر کشورمون ایشون داشتن. بریم به سراغ فردا، فردایی که قرار هست خیلی از سوالها رو همین مردم جواب بدن، همین مردمی که با غیرت دارن تحمل میکنن سختی ها رو.
بله، خب فردا جمعه خشم و نصر هست. خشم از این حیث که حرامزاده ای ولی خدا رو تهدید کرده و مردم ما تا به یک چنین تهدیدی رو ندارن. من اینجا خطاب به ترامپ به تعبیر حاج قاسم سلیمانی قمارباز جمله ای رو میگم: تاریخ رو بخون، تو تاریخ رو نمیدونی. تاریخ اسلام رو به طور ویژه بخون. شقیتر از تو، پلیدتر از تو خلفای عباسی بودن، خلفای اموی بودن. اینها از هر جنایتی دریغ نداشتن، اما از یک چیز میترسیدن، اون هم این که ولی خدا رو بکشن. چون شیعه و در اسلام معتقدیم و در تاریخ این رو نشون دادیم که فقط حرامزادگان هستند که انسانهای الهی رو به شهادت میرسونن. حواست باشه خلفای عباسی حاضر نبودن یک چنین ننگی رو بر پیشانی خودشون تحمل بکنن. حالا این بدنامی تا ابد بر چهره بدنام تو انگ بدنامی بیشتری رو خواهد زد. لذا فردا مردم ما خشمگینن از این قضیه، خشمگینن از این که به سرزمینشون، به وطنشون حمله ای شده، جسارتی شده. حالا حدش که اگر بگیم حمله که خب زیادی دست بالا گرفتیم برای اسرائیل، نه، یک جسارتی شده، یک توهینی به این ملت شده. لذا فردا مردم میان توی صحنه تا خشم خودشون رو از این حرکت نشون بدن. من دو تا تصویر رو به همه مردم دنیا پیشنهاد میکنم که فردا دقت بکنن. تصویر اول تصاویری است که از سوراخ موش یا پناهگاه های رژیم صهیونیستی شما در این روزها دارید میبینید و اینها 24 ساعت اونجا جرأت نمیکنن پاشونو بزنن بیرون. اون یک گروهن، یک جمعیتن و اینجا شما مردمی رو میخواهید دید فردا که دونه دونه، زن و مرد، کودک و بزرگ، افراد با خانواده، با همه عزیزانشون، چیزی شبیه مباهله حضرت رسول،
بله،
به میدان خواهند آمد، به خیابان خواهند آمد، دنیا ببینه مردم ایران نمی ترسن. اگر که ما هر شب به آسمان زیبای کشورمون نگاه می کنیم که چگونه نمادهای تلاش و کوشش و علم جوانان این سرزمین یک به یک به آسمان میره و در قلب پلیدترین رژیم طول تاریخ بشری، به تعبیر صدر اعظم آلمان که پریروز گفته بود که اروپا هر کثافتکاری که داشته باشه میده اسرائیل انجام بده، این موشک‌ها رو مردم در آسمان‌های ما می‌بینن. اما مردم عزیز ما موشک‌های قدرتمند تری دارن. اون موشک‌ها فردا ظهر بعد از نماز جمعه بر سر اسرائیل فرود خواهد آمد انشاءالله. منتظر باشید مردم اسرائیل، مردم ایران امروز با شما تقابل خواهند کرد،
بله، و نشون خواهند داد که اسرائیل واقعاً دچار توهم شده و اگر بمب‌های خودش رو، راکت‌ها و موشک‌های خودش رو بر سر مردم بی پناه و مظلوم و بی دفاع غزه می‌ریزه و از این پیروزی‌ها خوشحال هست، اما ایران غزه نیست، اینجا ایران است، کنام پلنگان و شیران است. خب بریم به سراغ بخش پر مخاطب برنامه، سرمایه های اصلی رادیو و هر رسانه‌ای که دوستداران و دنبال کنندگان اون شبکه هستن. مخاطبان عزیز، تا همیشه با شما هستیم و خواهیم بود.
این خطه که کشور دل ایران باشد، این خطه که کشور دل ایران باشد، جولانگه پرغرور شیران باشد. اینجا که به قدرت جهان مشهور است، جمهوری اسلامی ایران باشد. ما امت رستمیم و از سهرابیم، در عرصه رزم قدرتی نایابی. گو دشمن دون برایدن در میدان، که از بحر نبرد با همون بیتابی. این خطه حسن کشور
سلام علیکم، خسته نباشی، وقتی همه شما به خیر باشه. یه خسته نباشید به بچه های عزیز سپاه، بچه های ارتش، بچه های نیروی دریایی، هوایی، و همه شون خسته نباشید میگم که واقعا کاری کردن، کارتون واقعا به این مشکایی که به سمت اسرائیل پرتاب کردن، این اسرائیل هیچ وقت انتظار چنین حملاتی از سوی کشور ایران نداشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فردا می آییم تا وحدت و یکدلی خود را ثابت کنیم. با تشکر مهری اصل رسیده هستم از رشتم.
سلام خدمت عوامل برنامه. جانم فدای ایران، چو ایران نباشد تن من مباد. من فردا با خانواده در راهپیمایی روز جمعه شرکت می کنم و نفرت خودم رو از رژیم صهیونیستی اعدام می دارم و به جهانیان ثابت میکنیم که ما ایستاده ایم تا همیشه و این رو ثابت میکنیم و همه بدانند که ایرانی نه برکت ستم میکنه نه زیر بار ظلم و ستم میره. امید پیروزی حق بر باطل.
بسیار سپاسگزارم از شما مردم خوب و دوست داشتنی که مثل همیشه همراهی خودتون رو اینگونه صمیمانه اعلام میکنید. ما همچنان در خدمت شما هستیم از عراق صدای شبکه آفتا و برای همه شما هم میهنان عزیزم در جای جای این میهن پهناور آرزوی سلامت و سعادت و سربلندی دارم. چیزی که همیشه ثابت کردین و خوشحالیم از این که در کنار شما مردمان خوب زندگی میکنیم، خوشحالیم از این که اهل این سرزمین هستیم، خوشحالیم از این که وطنمون ایرانه. اما همونطور که خدمتتون اعلام کردیم، میهمان عزیز و ارجمند ما جناب دکتر مهدی تابنده هستند، کارشناس مسائل سیاسی. صحبت‌های ارزشمند ایشون رو شنیدیم در خصوص مسائل مختلف از جمله راهپیمایی بزرگی که فردا جمعه پیش رو داریم. اما جناب دکتر تابنده عزیز، امروز رژیم صهیونیستی باز یک خطایی ازش سر زد و مثل کاری که شروع کرده که انشاءالله پایانش با ما خواهد بود، اگرچه آغاز کننده این رژیم کودک کش بود، اما قطعا ما پایان زیبایی برای این شروع نازیبای ایشون خواهیم داشت. امروز حمله کردن به شهرستان خنداب، به خیال باطل خودشون کاری بکنن که دل مردم رو بلرزونن و نگرانی ایجاد بکنن، استراب ایجاد بکنن و چه بسا در ابتدای صبح شایعات هم همینطور داشت دامن میزد به این مسئله، اما خب متوجه شدیم که مثل همیشه تیرش به خطا رفته و ذهی خیال باطل. صحبتهای شما رو در این خصوص بشنویم، خواهش میکنم.
بله، خب امروز صبح ساعت 6 صبح وقتی که خبر منتشر شد که باز با یک حرکت ابلهانه و البته بسیار مسخره در اینکه اینها سعی کردن نیروگاه اتمی خنداب رو مورد هدف قرار بدن، خب خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد و ضربه هم ضربه جدی نبود. اما در فضای یک هفته گذشته مردم عزیز ما یکی دو تا نکته رو خیلی خوب متوجه شدن و دیدن. گام اول رژیم صهیونیستی و این ابهت پوشالیش رو دیدن.
بله.
و در گام دوم هم این فضای یک طرفه حاکم، این استانداردهای دوگانه حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی رو خیلی خوب مردم ما دارن می‌بینن، از این حیث که اگر کوچکترین اتفاقی از جنس تهدید یک مجموعه هسته‌ای در فرانسه، انگلیس، آلمان، اروپا، امریکا یا هر جای دیگری در دنیا که جبهه دشمنان ما هست اتفاق می افتاد، تمام دنیا رو اینها به جنگ می کشوندن، تمام دنیا رو خطاب قرار می دادن.
بله.
ولی الان 17-18 ساعت از حرکت و حمله اینها به تأسیسات هسته‌ای خنداب گذشته، آژانس بین المللی انرژی اتمی کجاست؟
دقیقا.
این آژانس، آقای گروسی و کسانی که در آژانس باید امنیت هسته‌ای رو برای جهان در واقع پوشش بدن، تأمین بکنن، اینها کجا هستن؟ اما خوبه که در این فضای جنگ مردم ما این رو هم بدونن که درسته میتوان از انرژی هسته‌ای هم استفاده نظامی کرد، که البته ما طبق فتوای رهبر معظم انقلاب قائل به استفاده نظامی نیستیم. می شود در حوزه برق و انرژی هم استفاده کرد.
دقیقاً.
و بخش زیادی از برق کشور رو از این فضا تأمین کرد. اما یک نکته خیلی جالب دیگه وجود داره. ما متاسفانه در کشورمون 1,000,000 نفر بیمارانی داریم که به داروهای احتیاج دارن، که این داروها باید کشور انرژی هسته‌ای داشته باشه تا بتونه به دست مردمش برسه.
بله.
اگر این چرخه قطع بشه به هر علتی، ایران انرژی هسته‌ای رو از دست بده، مسئله ما مسئله برق نخواهد بود، مسئله ما مسئله تهدیدات نظامی نخواهد بود،
دقیقا.
مسئله ما جان مردم عزیزمون خواهد بود که حالا به هر علتی دچار بیماری هستن و مجبور میشن که داروها رو با قیمت‌های سرسام‌آور و البته بدون اطمینان لازم از شرکت‌های صهیونیستی جهان بخرن، وارد کشور بکنن، در حالی که دانشمندان جوان ما در سازمان انرژی هسته‌ای و پزشکان جوان ما بسیاری از این داروها رو به کمک این تکنولوژی پاک و تمیز ساختن و در اختیار مردم ما هست. لذا
سن ثابت کردن که ما توانمند هستیم در این زمینه. بله. خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم.
و الان بخش زیادی از داروها و نیازهای کشور توسط همین مجموعه‌های هسته‌ای کشور داره نیاز کشور رفع میشه. لذا بله. دشمن وقتی به اینها حمله میکنه به سلامت جامعه هم به طور جدی داره حمله میکنه. خب آژانس انرژی اتمی اینجا موضعش چیه؟ سازمان‌های بین‌المللی، سازمان اگر یک چنین کاری رو ایران بکنه، چون دشمن صهیونیستی خیلی خوب میدونه که ما تأسیساتش رو خیلی خوب میشناسیم. این روزها زیاد صحبت از دیمونا میشه. دیمونا خیلی برای جمهوری اسلامی ایران موضوعیت نداره، اونام خودشون میدونن. 70 80 کیلومتر اونورتر از تل آویو مجموعه هسته‌ای هست به اسم تأسیسات زکریا.
بله.
این تأسیسات محل نگهداری سلاح‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی است. موشک‌های ایرانی خیلی برایشون مسیر زیادی نیست اون 70 80 کیلومتر رو بخوان طی بکنن ها. رژیم صهیونیستی خیلی مراقبت بکنه. اگر اینجا میخواد با تأسیسات ما مواجهه‌ای بکنه، آستانه تحمل جمهوری اسلامی ایران در این موضوع بسیار کم خواهد بود.
بله.
و جزء مسائلی است که بله و دقیقاً ممکنه که تیروش، زکریا، دیمونا و سایر تأسیساتشون رو یک شبه از دست بدن و با عواقب بسیار گسترده. هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مراقب این قضیه باشه، این سگ رها شده تمدن غرب در منطقه ما رو قلادش رو زودتر به گردنش بیاندازه، وگرنه عواقب بسیار سخت و صعبی رو رژیم صهیونیستی امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و سایر کسانی که از اینها حمایت میکنن خواهند داشت. لذا
بله.
ما منتظریم که صدایی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت تهدیدات تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بشنویم که مردم ما مطمئن باشن یک چنین صدایی از اینها بیرون نخواهد آمد.
بله. خب البته این تنها مطالبه شما جناب دکتر یا مسئولان کشور ما نیست. این یک مطالبه ملی از جانب مردم ما از آژانس بین المللی هست که هرچه سریعتر به این مسئله رسیدگی بشه و امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته.
بله.
وگرنه بر ما ثابت خواهد شد که روی دیگری دارن از خودشون نشون میدن و این برای ما
در ایران یک ضرب المثلی داریم.
خواهش میکنم.
آن چیزی که عوض داره گله نداره.
درود بر شما. بله، امیدوار هستیم که این اتفاق نیفته، ما نرسیم به اونجایی که بخوایم به هر حال مبادله به مثل بکنیم. حواسشون باشه، حواسشون خیلی جمع‌تر از اینها باشه که مردم ایران رو دست کم نخواهند گرفت و نباید بگیرند. ساعت 22:18 است. اینجا عراق، صدای شبکه آفتاب. هممیهنان عزیزم همراه ما باشید.
23 خرداد 1404، روزی که اسرائیل به خودش جرأت داد به سرزمین مادری ما ایران حمله کنه، سرداران و دانشمندانمون رو به شهادت برسونه و ادعاش این بود که با دانش هسته‌ای ما مشکل داره. گفت همین دعوا سر این قصه است و اگه ایران بی خیال انرژی اتمی میشد، هیچ وقت کاری به کار ما نداشت. نداشت.
انرژی هسته‌ای برای کشور ما چقدر اهمیت داره؟
بسیار 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 زیاد اهمیت داره و حق مسلم ماست.
بالاخره انرژی هسته‌ای جزو انرژی‌هایی هستش که تمام ناپذیره.
خب ببینید، الان علم در حال پیشرفته، انرژی هسته‌ای برای هر کشور یه ضروریته، فقط در سلاح که نیست، در علم هست، در بهداشت هست، در کشاورزی هست، در صنعت هست. بیشترین استفاده از سلاح هسته‌ای رو خودشون انجام دادن. آمریکایی که مدعی این چیزا هست، خودش 50 60 سال پیش تو هیروشیما استفاده کرده.
رژیم قاسم صهیونیست نمیتونه پیشرفت ما رو ببینه و گمانم میکنه که شاید حالا ما بخوایم از این انرژی هسته‌ای بخوایم برای جنگ هسته‌ای استفاده کنیم، ولی ما طبق فرموده رهبری از این انرژی میخوایم صلح‌آمیز استفاده کنیم.
اینا هدف اینا انرژی هسته‌ای ما نیست، هدف اینا موشک ما نیست، هدف اینا فقط ایرانه، فقط جمهوری اسلامیه.
به نظر شما وظیفه مردم ما الان چیه تو این مقطع حساس؟
وظیفه مردم ما این است که با تمام قدرت پشت ردمندگانمون وایستن و پشت ردمندگان رو خالی نکنن.
امروز ما باید گوش به حرف ولی اون بدیم، مقام معظم رهبری، اون چرا که امن میفرمان بر ما حجته.
یکی در زمینه هسته‌ای تا امروز به دست آمده است، یک بشارتی است، یک مژده ای است برای ایران، برای اینکه میتوانند راه‌های بسیار قله‌های علم ولی رو بپیمایند، چه در این صنعت و چه در همه صنایع مهم و حیاتی دیگه. این هیچ نبایستی متوقف بشه یا کند حتی بشه.
انرژی هستی، همون چیزی که دنیا حق مسلم خودش میدونه که ازش برخوردار باشه، اما وحشت داره که ما داشته باشیم. اما ما میخواییم، میتونیم و حقمونه. اینجا مرکز هسته‌ای خوندا.
علاوه بر آب سنگین 200 نوع ترکیب دوچره و نشاندار در حال تولید داریم.
شاید خیلی از ما وقتی اسم انرژی هسته‌ای میاد فقط به فکر تحقیقات علمی و مسائل نظامی بیفتیم و بیخبر باشیم از اینکه امروز انرژی هسته‌ای به داد علم پزشکی رسیده و نجات جان انسان‌ها. علی صدوقی، رئیس مجتمع بیمارستانی امیرالمؤمنین عراق.
اسکن هسته‌ای قلبی، روش‌های تشخیصی برای بیماری‌های ریوی هستش، اسکن ریوی، تراکم استخوان و سایر بیماری‌های دیگه قابل استفاده هستش.
در پزشکی هسته‌ای به بیماران رادیو دارو تزریق میشه. رادیو دارو، اسمشو شنیدید؟
کاربرد انرژی هسته‌ای دقیقاً توی چیه؟
برای تولید برق، برای تولید رادیو دارو، برای خدمات پزشکی، برای تصویربرداری‌های پزشکی که نیازه.
خب مهمترینش همینه، ما چون تحریم هستیم و خیلی از داروها توی کشور ما وارد نمیشه. خب این دانشمندامون با همین تولید رادیو داروها میتونن به درمان بیماران سرطانی کمک کنن. این یکیشه تولید برق هسته‌ای، یکیشه
برای تولید برق و به نظرم هیچ پایانی هم نداره. و مثلا نیروگاه که الان داره برق تولید میکنه و خیلی آلودگی زیادی داره برای سوختش، ولی انرژی هسته‌ای که باشه دیگه از آلودگی های هم خبری نیست.
شما میدونین که آب سنگین چیه و چه کاربردی داره؟
فکر کنم برای خنک کردن راکتورهای هسته‌ای به کار میره و باید حتما باشه، چون برای انرژی هسته‌ای آب سنگین رو احتیاج داریم، حتما نیازه.
نمیدونم آب سنگینو، ولی میدونم آب سنگین هم یکی از ملزومات همین غنی‌سازیه.
چقدر لازمه برای غنی‌سازی؟
حتما وقتی که پای دارو وسطه و پای برق وسطه حتما نیازه.
یه آب فراوری شده، تا این حد میدونم که آب فراوری شده با سختی بالا برای تولید راکتورهای هسته‌ای کنم، سوخت راکتورهای هسته‌ای اگه اشتباه نکنم.
در مرکز پزشکی هسته‌ای عراق علاوه بر بیماران استان مرکزی به بیماران استان‌های همجوار هم خدمت رسانی میشه. سال گذشته حدود 5000 نفر از خدمات تشخیصی و درمانی مرکز پزشکی هسته‌ای هراک بهره مند شدند. دانش نوینی که در خدمت سلامت، امنیت و رفاه انسان هاست. دانشی که حق ماست، در اختیار ماست و هرگز از حقمون کوتاه نمیاییم، چون مدیونیم به خون شهریاری ها و علی محمدی ها و احمدی روشن ها. اینجا ایرانه.
رادیو خوزستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبش همگی شما عزیزان به خیر و شادی باشه. ساعت 22 و 24 دقیقه شامگاه هست و ما همچنان در امتداد برنامه ایستاده تا همیشه در خدمت شما عزیزان خوزستانی هستیم. خیلی خوشحالیم که تونستیم این افتخار رو کسب کنیم که در امتداد حماسه عزیزان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در طول ایام گذشته که تونستن در امتداد عملیات وعده صادق 3 حماسه بزرگ جمهوری اسلامی ایران رو در تنبیه متجاوزین صهیونیستی انجام دادن، ما هم در شبکه خوزستان در خدمت شما عزیزان باشیم و لحظه به لحظه این رویداد بزرگ و حماسه بزرگ مردم ایران رو که عزیزان نیروهای مسلح ما دارن اون رو شکل میدن رو پوشش بدیم و بتونیم برای شما مواردی که مرتبط با این حضور و این حماسه بزرگ مردم ایران در کنار نیروهای مسلحشون هست رو لحظه به لحظه پیش ببریم و امتداد بدیم. امشب افتخار پیدا کردیم تا در ویژه برنامه ایستاده تا همیشه از قاب شبکه خوزستان در خدمت شما عزیزان باشیم و من افتخار گفتگو پیدا بکنم با استاد معزز خودم، استاد بسیخواسته، مدرس و معلم اخلاق همیشگی رسانه‌ای مردم خوزستان. امشب در خدمت ایشون هستیم تا در راستای حماسه بزرگ مردم ایران باز هم موضوع اخلاق رو پی بگیریم و در این باره گفتگو بکنیم با موضوع نقش مردم خوزستان در امتداد حماسه بزرگ وعده صادق 3 و اخلاق در حوزه حماسه. استاد خیلی خوش آمدین به استودیو برنامه ایستاده تا همیشه. به شما خوش آمد میگم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اون که هستی نام، از او یا فلک جنبش زمین آرام، از او یا به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک. سپاسگزارم از این که مجالی حاصل شد. معذر حضرت عالی، دوستان عزیزم، همکاران خوب در مجموعه صدا و سیمای مرکز خوزستان و همچنین همه مردم عزیزمون، اونهایی که الان صدای ما رو میشنوند، مردم خوب، مردم با وفا، مردم صبور، مردم ایثارگر، مردم با کرامت، مردمی که همه چیزشون قشنگه، همه چیزشون خوبه. قشنگترین سلام و درود رو تقدیم میکنم در این روزهای حماسه، در این روزهایی که خواب را از چشم دشمن صهیونیستی گرفتند،
آرزوی دیرینه مردم ایران،
روز شبهایی که جای خیلی از شهدامون خالی است. اینا میگفتن میشود یک روزی در برابر، مستقیما در برابر رژیم صهیونیستی قرار بگیریم. الان به شهیدان شاهدمون از همین جا میگوییم، شما که شاهدید، شما که میبینید، شما که از میان ما جسمتان رفته است اما خودتون حاضرید، شمایی که ما داریم با نگاهتون، با لطفتون، با محبتتون، با ایثارتون، با از خودگذشتگیتون داریم نفس میکشیم، داریم زندگی میکنیم. الان به همه اونها میگیم که شما بر بال ملائک سوار شدید، نشستید، پرواز کردید، دست ما رو هم گرفتید. امروز ما داریم با عزت، با سربلندی داریم در برابر قلدرهای عالم می ایستیم. امروز مردم دنیا انگشت به دندان به حیرت نشستند، ناباورانه دارن اخبار رو دنبال می کنند. خدایا این چه سرزمینی است؟ خدایا اینها چه مردمی هستند؟ خدایا ایران کجاست؟ خدایا در روی کره خاکی این چه آب و خاکی است؟ این چه انسانهایی رو پرورش می دهد؟ اینقدر شجاع، اینقدر فهیم، اینقدر عاقل، اینقدر دلیر، خدایا چقدر در این سرزمین زندگی کردن مایه مباهات است، مایه افتخار است، مایه سربلندی است. چقدر منظره قشنگی این روزها ایجاد شده است. خدایا ممنونیم، خدایا سپاسگزاریم، خدایا تا حالا دست ما رو گرفتی، خدایا رهاش نکنی، خدایا ما چو سازیم تو زخم میزنی، زاری از ما نه، تو زاری میکنی. خدایا این نوا در ما هم از خدایا ایجاد توست، خدایا این صدا در کوه هم از آن توست. خدایا ما نبودیم، تقاضامون نبود، خدایا ما که یادمون نرفته، ما اومدی پشت همین میکروفون رادیو سال 60 نشستیم، آرزوی داشتن کلاشینکوف رو داشتیم،
بله،
4 تا سیم خاردار نداشتیم،
4
تا تیر نداشتیم، 4 تا فشنگ نداشتیم، اومدی پشت این میکروفون نشستیم، حرف زدیم، صحبت کردیم. خدایا ما نبودیم، تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. خدایا امروز گر بپرانیم پر، اگر موشک هایی میره 1200 کیلومتر اون طرفتر، میره 1 تن مواد منهدم کننده رو بر سر صهیونیست های ظالم کودک کش بیرحم فرود میاره، خدایا اینها هم از ایجاد توست. خدایا ما نبودیم، تقاضا بود نبود، لطف تو ناگفته ما میشد. خدایا گر بپرانیم پر، اون نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. خدایا به گونه این موشک ها فرود بیاین که رعب، وحشت و ترس رو بر دل تک تک صهیونیست های غاصب فرود بیاور. خدایا در دل اونها ترس رو جایگزین کن، خدایا خواب رو از چشمان اونها ببر. پروردگارا اربابان اونها که عربده می کشند به خیال واهی خوش مردم قشنگ و خوب و صبور ما را به تسلیم شدن دعوت می کنند، خدایا این رؤیاها و این خوابشون رو همچنان بی تعبیر نگه دار و این آرزوها را اونها با خودشان به گور ببرند. ما استاده ایم، ما فرزندان مکتبی هستیم که مولای من امیر المؤمنین فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه.
من اتفاقا میخواستم استاد بسی خواسته بر مدار این زیبایی هایی که شما بیان کردید، من بسیار ممنونم، حماسه بزرگی که داره این روزها شکل میگیره، تابلوی تمام نمایی از تمام اون زیبایی هایی که ما در مورد اونها سالها صحبت کردیم. حضرت عالی که از یادگاران دوران دفاع مقدس ما هستید، من برای عزیزان شنوندهی که شاید استاد بسی خواسته، حجت الاسلام بسی خواسته رو با این تصویر روحانی مدرس اخلاق ما میشناسند، من این رو هم به خدمت شما عرض بکنم که سالها قبل در دوران دفاع مقدس استاد عزیز من یکی از یادگاران حماسه آفرینی در دوران دفاع مقدس بودند، رزمنده‌ای بودند که در لباس زیبای سپاه، این لباس سبز افتخار آفرین و غرور آفرین، تونستن سالها واسه ایران اسلامی افتخار کسب بکنن و بیافرینن. میخوام از این معلم اخلاق بپرسم که این تابلوی زیبایی هایی که ما امروز داریم به تصویر میکشیم در برابر چشمان جهانیان گذشته ای داره. این گذشته به قرنها قبل به زمان معلم اخلاق و کسی که به بیان خودش فرمودند که انی بعثت لاتم مکارم الاخلاق، مدرس اخلاق، ریشه اخلاق، منبع اخلاق، شخص نبی مکرم اسلام بودن، میخوام شما ما رو به سالها قبل برگردونید و بگین چگونه میشد که از ابتدای زمانی که ما در مکتب زیبای اهل بیت آرام آرام جلو اومدیم و در طول تمام حماسه های بزرگی که اهل بیت و شخص پیامبر بزرگ اسلام خلق کردن، در کنار تمام آن حماسه های بزرگ که از بدر و احد و خیبر و حنین شکل گرفت تا به امروز هر آنچه که در مکتب اسلام شکل گرفت، ما شاهد زیبایی هایی در حوزه مکارم اخلاق بودیم. حماسه زمیمه ای داشت به نام اخلاق. میخوایم ما رو به دل تاریخ ببرید و امروز که ما میبینیم رزمندگان عزیز ما دارن قلب تل‌آویو رو نشونه میرن و دارن صهیونیست ها رو نشونه میرن، اما هیچ گزندی به مردم عادی و شهروندان اون خطه وارد نمیشه. این بخشی از اخلاق اسلامی ماست که شما مدرس اون هستید. خواهش میکنم ما رو به دل تاریخ ببرید و ذره ذره ما رو برگردونید به امروز تا ببینید مکتب در مورد حماسه و اخلاق چه آموزه هایی داره.
بله. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر لطف خدا بودام، الان که داری میبینی ادخلون فی دین الله افواجا، اینا لطف خداست. اگر خدا این لطف رو در حقتو نمیکرد، تو رو انسانی با اخلاق، با مرام، با گذشت، با غیرت قرار نمیداد، این صحنه ها
شکل نمیگرفت،
نمیشد. یادت باشه پیغمبر ما، همیشه شکر گذار باش و شکر گذار این نعمت باش. ولذا اخلاق پیغمبر است که فوج فوج به دین اسلام گرایش پیدا می کنند و وارد می شوند. در مکتب مولای من امیر المؤمنین هم هیچ چیزی غیر از اخلاق، گذشت، انصاف، عدل، خدمت، مواسات، هیچ چیزی غیر از اینها نمی بینی در این اعجوبه انسانیت، در این امامی که همه چیز رو در وجودش خداوند سبحان قرار داد، همین امامی که فرمود به خدا قسم برای من تفاوتی نمی کند، خرجت الى الموت او دخل الموت الی، برای علی ابن ابی طالب فرقی نمی کند، چون نگاهش به اون سوست، نگاهش وصل شدن است به مبدا، نگاهش نگاه عارفانه است، دلبستگی به این دنیا ندارد، او میدونه که اینها گذشتنی هستند، اونها ای دلبستگی دارند، اونهایی که اگر هزار سال به تعبیر قرآن الف سنتن، اینها اگر عمر هم بکنن هنوز از مرگ و مردن
میترسن.
و
یحبون المال و الحیات حبا جما.
و اگر قل ان کنتم، اگر راست میگید این رو فتمنوا الموت، اگر راست میگید. ولذا مولا امیر المؤمنین با سرفرازی، با سربلندی اعلام این رو میکنه، میگه فرق نمیکنه، والله لالف ضربت بالسیف اهون الی من میتت علی الفراش فی غیر طاعت الله. علی هزار ضربه شمشیر بخوره برای شیرین تره در کام علی ابن ابی طالب، گواراتر است از این که بخواد روی فرش، روی بستر جان بدهد، یه وقت در غیر طاعت الهی باشد، اصلا شدنیست این،
حاشا و کلا
نمیشه.
مرگ اگر مرد از گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او جانی ستانم پر با اوز، من دلقی ستاند رنگ رنگ. کجا این حرفا بعدم میای به مولای من با آقا ابو عبدالله الحسین؟ آمده است من رو مخیر کرده است بین سلت و ذله و هیهات من نذله. من رو مخیر کرده ای؟ ترامپ قمارباز به تعبیر عزیز دلمان شهید فرزانمان حاج قاسم مخیر کردی؟ میگی تسلیم بشید؟ تسلیم؟ اگر بنا به تسلیم بود که امام ما تسلیم میشد، اگر بنای به تسلیم بود که آقا ابو عبدالله الحسین تسلیم میشد، اگر بنای به تسلیم بود که ابوذرها تسلیم میشدن، آزادگان عالم شهدا تسلیم میشدن، اگر بنا به تسلیم بود امام راحلمان تسلیم میشد، اگر بنای به تسلیم بود که ما 300,000 شهید تقدیم نمی کردیم برای اینکه آزاد باشیم، سربلند باشیم، سرفراز باشیم، تسلیم بشویم، اگر بنای به تسلیم بود که ما حاجی زاده رو تقدیم نمی کردیم، سردار رشید رو تقدیم نمی کردیم، سردار رشید رو تقدیم نمی کردیم، سیاد شیرازی تقدیم نمی کردیم، شهدای گرانقدر تقدیم نمی کردیم، هیات مگر می شود؟ ما ایستادیم، این چراغ ایستاده است، این چراغ روشن است، این چراغ تازه دارد نورافشانی خودش رو پیدا می کنه. امید در دل مردم فلسطین اشغالی بنده شده ها، در غزه، در لبنان داره این امید داره روز به روز داره شعله ورتر میشه.
استاد بسی خواسته شما ما رو بردید به مکتب عاشورا، ما رو بردید به مدرسه حضرت ابا عبدالله الحسین. من یه سوالی دارم که فکر میکنم این سوال در طول تاریخ اونهایی رو که مکتب شیعه رو نمیشناختن همیشه مبهوت کرده. این که ما میدونیم بزرگان مکتب اسلام و به طور خاص مکتب شیعه بزرگان حماسه و شجاعت و رشادت و جانفشانی در راه مکتب الهی بودند، اما در این حال اون چیزی که مردم رو مبهوت میکرد چگونه ممکنه که این بزرگ مردان حماسه این اندازه اخلاق مدار باشند؟ ما در واقعه عاشورا میبینیم که در همون زمان که حضرت ابا عبدالله در اوج اقتدار سپاه حر ابن یزید ریاحی جلوی اونها رو گرفته بودن، اونها در اون قدرتی که اون زمان داشتن اما میان و اون سپاه تشنه رو آب میدند. میدونستن که اینا همون سپاهی هستن که بعدها در برابر اونها خواهند جنگید، اما اخلاق فراموش نمیشه. امروز من میخواستم موضوع بحثمون رو به این سمت ببرم که چگونه میشود از زمان پیامبر اسلام، از مکتب اهل بیت و بزرگان مکتب ما تا به امروز که شما اشاره کردید به سرداران بزرگ این مکتب، من از حضرت آقا مقام معظم رهبری صحبت نمی کنم، ایشون قبله روشن ما هستند در این زمینه، من در مورد سرداران این مکتب صحبت می کنم، در مورد یاران و سرداران اینشون، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار حاجی زاده، سردار شهید عزیز ما و بزرگان این حوزه. چگونه این ترکیب بین اخلاق و حماسه شکل گرفت؟ و انشالله میخوام برای ما در این ارتباط صحبت بکنید و بعدا انشالله در قسمت دوم گفتگومون من در مورد این که چگونه مردم ما ادامه این مکتب رو در مورد حماسه و اخلاق انشالله ما در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم که به طور خاص برای ما بگین که چطور امامان ما تونستند که این دو موضوع شاید متفاوت اما به بیان شما که همش یکی هست، یعنی حماسه، شجاعت و جانفشانی و در این حال اخلاق رو با هم دیگه گره بزنن.
انسانهای بزرگ انسانهای شگفت‌انگیزی هستند. چرا مولای ما امیر بیان علی ابن ابی طالب چرا خصوصیات متضاد رو در وجود خودش جمع می کند؟ چون انسان عادی نیست، چون انسان کامل است، چون انسان بزرگ است. وقتی انسان بزرگ شد این خصوصیات و ویژگی هایی که به ظاهر با هم سازگاری ندارند از منظر آدم های کوچک، البته
اینها رو چون او بزرگ است در وجود خودش کنار هم جمع میکنه و بین اینها یک ترکیب قشنگی رو ایجاد میکنه. ائمه اطهار، امامان ما، چون انسانهای کاملی بودند، چون بزرگ بودند، اینها به راحتی میتونستند اینها رو در کنار هم قرار بدند. شما وقتی که میبینید صحنه های زیبایی در کربلا و عاشورا ترسیم میشه، اینها مرهون بزرگی اون امام است که داره این ماجرا رو هدایت میکنه. وقتی میبینید در میدان نبرد است، در میانه تیرهاست، وقتی همراه امام به او اشاره میکند وقت اذان شده، نگاهی به فراز میکند و میگوید ذکرت الصلاة، نماز رو به یاد ما آوردی، جعلك الله من المصلین. همونجا تو بهبوهه بعد میپرسند که الان میشود نماز رو خون؟ امام میفرماید الان جای نماز است، چون پدر بزرگوارش هم در جنگ با معاویه وقتی که به نماز ایستاد، کسی اعتراض کرد که چطور می شود الان نماز بخوانیم؟ آیا ضرورتی دارد؟ حضرت فرمودند پس تفاوت من با معاویه در چیست؟ بایستی علی ابن ابی طالب با معاویه فرق بکند و اون اخلاق مداری و پایبندی به اخلاق و پایبندی به ارزش‌های متعالی انسانیت است. همون اشاره‌ای که فرمودید امروز وقتی موشک ما با اقتدار می‌رود، می‌دانم، مطمئنم اون کسی که طراحی کرد، اون کسی که ساخت، اون کسی که امروز ماشه رو می‌چکاند و دکمه رو فشار می‌دهد و تنظیم می‌کند، می‌دانم او دغدغه این را دارد که یک وقتی این موشک بر سر بیگناهی فرود نیاید.
تربیت شده همان مکتب،
تربیت شده همون مکتب است، همون مرام است و همون مدرسه است. این است که ما سربلندیم، این است که ما میمانیم، این است که ما ایستادیم.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز از استودیوی شبکه خوزستان، رادیو خوزستان و برنامه ایستاده تا همیشه. گفتگوی بنده و استاد معزز جناب حجت الاسلام بسی خواسته رو شنیدید. فاصله میگیریم، به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم و انشالله من این گفتگو رو با استاد بسی خواسته ادامه میدم.
شهید نظر میکند به وجه الله.
با من بخوان با واژه های عشق به آهنگ آفتاب، منظومه آلاله‌های اشتیاق را.
وقتی که به پنجره زل می‌زنم، بازم اون خاطره ها یادم میاد.
با من بخوان روایت آن رهروان پاک، مردانی از مدینه ایمان و عشق و شور، گلواژه‌های مطلع شعر بلند فجر، اسطوره‌های نور.
دیروز مردانی از نسل گل و لبخند، با مطلعی از خون بنا کردند.
با من بخوان حماسه جانانه وطن، آهنگ جانفشانی مرغان این چمن.
ما برای آن که ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده
ایم. ای راز مندگاری این مرز پر امید، پاینده است عزت ایران سرفراز، با نور آفتاب حضور تو ای شهید.
شب شما عزیزان بخیر و خوشی باشه. انشالله همچنان از استودیوی رادیو خوزستان و برنامه ایستاده تا همیشه در خدمت شما عزیزان هستیم. شما در بخش قبلی گفتگوی بنده با استاد بسی خواسته رو با موضوع حماسه و اخلاق شنونده بودید. در این بخش هم من فرصت رو غنیمت میشمارم و از حضور استاد میخوام که در ادامه این بحث در ارتباط با این موضوع صحبت کنیم. استاد بسی خواسته که در این شرایطی که این روزها اوج خلق حماسه هست، هر کسی به شکلی سعی میکنه که در این حماسه بزرگ تاریخی که ما سالها منتظر اون بودیم، منتظر شکلگیری اون بودیم، نقش خودش رو ایفا بکنه. من به طور خاص بگم که در 2 سال گذشته که ما شاهد جنایت صهیونیست ها در غزه بودیم، شاید هر لحظه به لحظه به میزان غم، قصه و حقد ما نسبت به جنایت هایی که داره در مورد عزیزان ما، برادران ما، زنان و کودکان غزه و مردم غزه داره شکل میگیره، مرتبا خشم ما بیشتر میشد. امروز ما در جایگاهی قرار گرفتیم که فرصت این دست داده تا در قالب حماسه بزرگ مردم ایران ما این رویارویی رو با این رژیم تبهکار و منحوس داشته باشیم. مردم ما در این دوران در امتداد مسیر خلق حماسه چطور میتونن که در کنار حماسه های فردی اخلاق رو در سرلوحه شکلگیری حماسه های بزرگ مردم ایران قرار بدن؟
بله، جماعت یه دنیا فرق بین دیدن و شنیدن. برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدند. نسل امروز ما یه فاصله 2 نسلی تقریبا بین دوره دفاع مقدسمون با امروز هستش. اینا نه جنگ دیدند، نه سختی ها رو دیدند، نه روزگار اون 8 سال رو دیدند، نه اون وضعیت رو دیدند. اینا تو دهه‌های 70 و 80 و 90 به دنیا اومدن، زندگی کردن. شاید براشون این شرایط، این حرف‌ها، این صحبت‌ها، این روزها، اون چه که میگذره تو رسانه، تو فضای مجازی براشون یه چیزه حالا عجیبی باشه. شاید به نوعی، به هر حال یه بخشی از ترس تو وجودشون
به طور
باشه.
طبیعی ممکنه شکل بگیره برای همه
چون ندیدن. اما اونایی که هم سن ما و هم نسل ما و دیده بودند اون روزگار، اون سختی ها رو، الان شرایط ما اصلا قابل مقایسه نیست.
واقعا همینطوره.
شرایط ما امروز شرایط بسیار بسیار خوب، نرمال،
اطمینان بخش
و راحتی است. متو ممکنه روزهای اولیه است، به هر حال این پیش آمد صورت گرفته، تجاوزی شده، جنگی رو آغاز کردن بر علیه ما.
بله.
به هر حال دنیا در یک طرف الان قرار گرفته، ما خودمون در یک طرفیم. با همه اینها به حمدالله ما مشکلی برامون حادث نشده. این است که بزرگها وظیفه دارند که تبیین کنن، روشنگری کنن، بگن، تو جریان کارا قرارشون بدن.
این مصادیقی رو که فکر میکنید مصادیق رفتارهای اخلاقی هست، بهترین هاش چطور
ببینید
هست؟
وقتی نگاه ها باز شد، وقتی نگاه بزرگ شد، وقتی ما مطمئن شدیم که یک کشور پهناوری به این وسعت، با این اقتدار، با این مدیریت الان یه مسئله براش پیش بیاد، به راحتی مدیران دلسوزش، مسئولان دلسوزش پای کار ایستادند، اینها رو حل میکنن. اینی که الان ما احساس بکنیم، اگر منی که تا دیروز 4 تا نون از نونوایی میگرفتم مثلا، زیاد هم بود دیگه، میموند بیات میشد، سرد میشد، خشک میشد، به درد نمیخورد، با 4 تا الان من مصر باشم که برم مثلا 30 تا نون بگیرم، چه دردی رو درمان میکنه؟
بله.
چه بناست مثلا صورت بگیره؟ چه بناست پیش بیاد؟ خدایی نکرده اگر بنا بود حادثی پیش بیاد، که این 30 تا نونی که الان من میگیرم که کاری را از پیش نمیبرد. ولذا اینی که آدم بدونه که اینا نیست. بله. الحمدلله کشور ما یک کشور بزرگ، کشور مستقل، کشوری است که وابسته نیستیم، همه چیزمون از خودمون هست. خب شرایط هم الان اقتضا میکنه یه مقداری، مثلا اگر من قبلا با خودروم زیاد تردد میکردم، الان اون ترددهای غیر ضروریم رو الان حس میکنم.
اخلاقی نیست که ما بخوایم در این دوران و این شرایط.
اگر بنا بود من هر 3-4 روز یک بار میرفتم مثلا پمپ بنزین میزدم، الان به گونه عمل بکنم 10-15 روزه بتونم من با یه باک بنزین مثلا کارمو پیش ببرم.
و اتفاقا خیلی تأثیر میذاره، یعنی همین کارهای کوچک، همین کارهای
همین
بله به ظاهر شاید.
یعنی ما اگر نگاه به این بکنیم، بعد کمک کردن، مساعدت کردن. شما ببین ما یادمون نمیره بالاخره اون وقتاش ما یه کوپونی داشتیم و یه برنج تایلندی و یه 2 کیلو روغن. اگر این به دست ما میرسید نمیرسید، ما دیگه تا اون ماه که تمام میشد دیگه چیزی نداشتیم.
ولی در این حال
اینقدر صمیمیت گذشت، اینقدر برکت بود توی کارها که بخشهایی از این رو مردم ما جمع میکردن میفرستادن جبه.
از همون
سهمیهی که داشت اینا رو جمع میکردن، چه از شهر چه از روستا، برمیداشت میفرستاد جبه. یعنی ما وقتی که با هم باشیم، همدل باشیم، و من آقا سید مطمئنم مردم عزیز ما الان یه امتحانی پیش روشون باز شد. این امتحان هم امتحان قشنگیست. مردم ما هم همیشه از امتحان سربلند و سرفراز و روسپید بیرون آمدن. قطعا هم از این سربلندتر از این امتحان انشاءالله بیرون میان و ما هر چه زودتر اون شیپور نهایی پیروزی جبهه مقاومت رو بر کفر جهانی، بر استکبار جهانی، بر صهیونیسم بین الملل، انشاءالله اون شیپور رو از همین رسانه، از همین میکروفون، از همین رادیو و از همین تلویزیون خواهیم گفت و مردم ما انشاءالله به شادی و پایکوبی خواهند نشست
انشاءالله.
و اون وقت است که دست در دست خواهیم داد و یک دنیایی رو بدون وجود صهیونیسم، بدون وجود ظلم و ستم، انشاءالله با مستضعفین عالم، با مردم تحت ستم عالم که امروز نگاهشون و چشمشون به موشکایی است که از بالای سر سرزمین‌هاشون عبور میکنه و اینها براشون دست تکان میدن و در آرزوی جایی هستن که میتونستن ای کاش لحظه‌ای در ایران زندگی کنن که ایرانی سربلند، ایرانی است مقتدر، ایرانی است با رهبری دانا، شجاع، فهیم، آگاه، مدبر. اونها میگن ای کاش ما در کنار شما بودیم و دل اونها با ماست و دل همه ما هم با مردم عزیزمون هست و مسئولین اولا خسته نباشید، دستتون هم درد نکنه، شبانه روز هم دارید زحمت میکشید، روزگار روزگار عادی نیست. بیش از گذشته سعی کنید، بیش از گذشته تلاش کنید، بیش از گذشته به این مردم عزیز تا میتونید
خدمت کنید. خیلی خیلی متشکرم استاد گرانقدر و معزز جناب حجت الاسلام و المسلمین بسی خواسته، امروز افتخار دادن و در استودیوی برنامه ایستاده تا همیشه مثل همیشه درس های زیبایی از مکتب اهل بیت رو تقدیم شما عزیزان کردن. امروز ایران اسلامی قله تمام زیبایی هاست و به طور خاص در حماسه امروز مردم ایران این زیبایی ها با تأثیر به مکتب اهل بیت علیهم السلام بر بال اخلاق و حماسه داره شکل میگیره. خیلی ممنونیم که همچنان ایستاده تا همیشه رو دنبال میکنید. انشالله ما در طول شبانه روز با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا این زیبایی های شکل گرفته بر حماسه بزرگ مردم ایران رو به اطلاع شما عزیزان برسونیم. استاد مجددان از شما سپاسگزاری میکنم. انشالله دقایق دیگه با بخش خبری 23 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خیلی متشکرم. با ما همراه باشید.